خانه به عنوان خانه خالی شناسایی بشه، پیامکی برای صاحب اون ملک ارسال میشه که باید سریعا مراجعه کنم به سایتی که تو پیامک مشخص شده و اون ملک رو تعیین تکلیف کنم. و اگر یه خونه‌ای تو یک سال مالیاتی، یعنی تو یک سال 120 روز خالی شناسایی بشه و اون شهر 100 هزار نفر جمعیت داشته باشه، به عنوان خانه های خالی شناسایی میشه.
بله. بعد رصدش چطور انجام میشه؟ حالا این اخبار و اطلاعات رو شما کجا به دست میارین؟
ببینین، تمام افرادی که ملکی به نامشون هست باید به این سایت مراجعه کنن و ملکشون رو تعیین تکلیف کنن. اگر دارن استفاده میکنن یا اجاره دادن یا اینکه در حال ساخت و سازش هستن، باید اونجا تعیین تکلیف بشه. اما از نظر مالیاتی وقتی پیامک ها ارسال میشه، توی کارتابل هر فردی که پرونده داره تو قسمت سایت سازمان intamedia.ir تب درگاه خدمات ملی مالیاتی، اونجا براش مشخص میشه که شما کد ملیتون به عنوان کسی که صاحب خانه های خالی هست شناسایی شده. و اگر خانه ای تو 120 روز تو سال خالی باشه و اون شهری که خدمتتون گفتم بیشتر از 100 هزار نفر جمعیت داشته باشه، براشون تقریبا سال دوم 6 برابر مالیات عادی محاسبه میشه، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر. حالا اگر فردی 5 تا واحد خونه خالی داشته باشه، این ضرایب هر کدوم 2 برابر میشه. یعنی اگر فردی 5 تا واحد خالی داشته باشه، سال اول باید 12 برابر مالیات بده، سال دوم 24 برابر و سال سوم 36 برابر. یعنی عدد خیلی زیادیه. پس بهتره که تمامی معدیا یا صاحبین این املاک سریعا به اون سایت مراجعه کنن که خدای نکرده مالیات های سنگینی رو مورد مطالبه قرار نگیره براش.
بله. خب ما الان خودمون مالک هستیم، هنوز به این سایت مراجعه نکردیم که خب تکلیفه. حالا البته یه واحده دیگه معلومه ما داریم توش زندگی میکنیم، اون رو مشخص بکنیم، شامل حال ما هم میشه؟
اگر برای استفاده شخصیتون هم هستش، حتما باید این سایت مراجعه بکنید.
نشانه سایت رو یه بار دیگه میفرمایید دقیق، که من یه حالا هم شما بگید.
املاک.mrud.ir
mrud.ir املاک.mrud.ir. خیلی خوب.
بله.
پس بعد بریم و تکلیف املاکمون، حتی خونه‌ای که توش نشستیم و داریم ازش استفاده میکنیم رو هم مشخص بکنیم که به هر حال برای مالیاتش خدای نکرده به مشکل نخوریم. حالا اونایی که خونه خالی دارن که حتما وضعش خوبه دیگه، میتونن اون 6 برابر مالیات هم پرداخت بکنن. واقعا حالا کسی بوده که شامل حالش بشه بیاد اصلا پرداخت بکنه؟ چون این همیشه محل شبهه است برای ماها که اونایی که خب خونه زیاد دارن حتما به هر حال ارتباطایی هم دارن دیگه، میتونن احتمالا از زیر بار این پرداخت مالیات هم شونه خالی بکنن و یه فرار مالیاتی خوشگل هم انجام بدن احتمالا.
چون این قانون از وقتی که اومده خب در حال اجرا شدنه، بالاخره یه زمانی میبره، ولی ما بهتره که پیشگیری کنیم و به اون نقطه نرسه دیگه. و خب حالا هستن چرا مطالبه میشه الان در خصوص خانه های لوکس هم خدمتون یه توضیح کوچیکی بدم.
بله.
که تو قانون بودجه هر سال این، یعنی تو سالهای اخیر این دوتا منبع مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و دارن ازش مالیات اخذ میکنن. راجع به خانه های لوکس تو قانون بودجه هر سال یه رقمی رو اعلام میکنن که برای سال 403 35 میلیارد تومان اگر ملکی ارزش 35 میلیارد تومان به بالا باشه، جز خانه های لوکس تلقی میشه و باید 2/1000 اون ارزشش رو به عنوان خانه های مالیات خانه های لوکس پرداخت کنن.
بله، بسیار عالی. خب حالا خانم افتخاری، ما تا داریم در این حوزه املاک و اینها صحبت میکنیم، عزیزی هم پیامک دادن گفتن که توی پاکدشت زمین های کشاورزی داره تون تون توش خانه سازی انجام میشه، این رو چه کسی باید بهش رسیدگی بکنه؟ آیا میشه اصلا قابل رسیدگی هست؟ ما کجا باید این عزیزمون خبر بدن، اطلاع بدن، پیگیری بکنن؟
و اونو باید از فکر میکنم جهاد کشاورزی اطلاع بدن، به شهرداری اطلاع، چون اگر زمین کشاورزیه به اجازه ساخت بهشون نمیدن در این،
احتمالا مجوزش رو گرفتن یا امیدوارن که حتما میتونن بگیرن.
اگر هم که نگرفته باشن میدونن که از طرف جهاد تخریب میکنن، حتی اگر تکمیل شده باشه.
بله درسته. خیلی ممنونم ازتون خانم افتخاری عزیز. حالا بحث مالیات در حوزه املاک مطرح میشه، میتونیم ازتون آمار و ارقامی هم بگیریم که به طور کلی حالا عایدی دولت از این بخش مالیات املاک در طول یک سال چقدر میتونه باشه، چقدر پیش بینی شده، تا به امروز چقدر محقق شده؟ آیا آمار و ارقامی هم در دست هست؟
من در حال حاضر نمیتونم آمار رو خدمتتون اعلام کنم.
یعنی قابل پیش بینی هم نیست؟ نه
نه فعلا.
بسیار عالی. پس ما خونه هایی رو که حالا با سوال شنوندای عزیزمون هست، اون هایی که مالک یک واحد آپارتمان یا یک خانه هستن، توش هم سکونت دارن، تا چه زمانی باید بپردازن به موضوع املاکشون، تا مالیاتش، تا زمانی که خرید و فروش بخوان انجام بدن، یا هر سال بعد مالیات رو پرداخت بکنن؟
یه نکته رو خدمتتون بگم. ببینید همین خانه های خالی اینطوری هم نیستش که همه حتی کسی که یه ملکی رو داره مشمول بشه، چون یه سری ضوابط خاصی رو داره که حتی اگر شما به عنوان یک واحد دوم توی شهرستان داشته باشین، اقامتگاه فرعیتون باشه، اینا یه ضوابطی داره که باید با رعایت اونا باشه، یعنی همه درگیرش نمیشن.
درسته.
اگه تو شهرستان خانه داشته باشین یا تو همون شهر خودتون رو هم به عنوان اقامتگاه دوم، یه معافیت هایی هستش، یعنی یه ضوابطی هستش که یعنی بیشتر افراد درگیرش نمیشن.
درسته.
حالا چون این از نظر قانونی هم این به خاطر اینه که خب یه کنترلی بشه که خب خیلی کسانی هستن که تعداد واحدهای زیادی دارن، حالا 500 واحد، رقمای زیادی، تعدادهای زیادی هستش، به خاطر جلوگیری از اون موارده که این قانون تدوین شده. دوست. ولی در خصوص حالا یه نکته‌ای که در خصوص مالیات اجاره هم خدمتتون بگم، کسایی که درگیر مالیات اجاره املاک هستن هم حالا اگه ملکی رو اجاره واگذار کردن، باید اظهارنامه اجاره املاکش رو بدن. منتها یه معافیت متراژی داریم در این خصوص که تو شهر تهران 150 متر معافیت داریم، یعنی کسی اگر واحد خالی در مورد اجاره داره، واحدی داره که به اجاره داده، تا 150 متر معافیت داره تو شهرستان ها، تا 200 متر ملکش رو اجاره بده دیگه برای اون
از مالیات
نباید مالیاتش رو پرداخت کنه.
بله بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون، از توضیحات شما سرکار خانم افتخاری. خیلی خیلی تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید و به سوالات ما جواب دادید. ان شاءالله که موفق و معید باشید هر جایی که هستید. خیلی ممنونم. روزتون بخیر و خدا حافظ.
مرسی از شما. خواهش میکنم. خدا
نگهدارتون باشه. سرکار خانم افتخاری عزیز، کارشناس مالیاتی که درباره مالیات املاک به ما کمک کردن. یه گزارش کوتاه هم داریم. فصل خرماست و خرماهای تازه جنوب هم خیلیاش گاهی وقت، البته خیلی خوش شانس باشید مثل ما، میرسه براتون و میل میفرمایید. نوش جانتون هم باشه. بریم یه گزارش کوتاه هم بشنیم راجع به خرما.
بازار تهران،
برنامه همراه شما.
این فصل معروف است به خرما پزان.
هوای گرمیه که خرماها را مثل خارکا را به خرما تبدیل میکنه،
اصطلاحی که خبر از چیدن نوبرانه های خرما میدهد.
رطب آلمهتری، خوشمزه و خوش رنگ، خوش طعم
نسبت به پارسال و اینا خوبه.
مطابق آخرین آمارهای سازمان خاربار جهانی فاو، سطح زیر کشت خرما در کشور 260 هزار هکتار است و استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان بیشتری نخلستان را دارند.
از لحاظ تنوع در دنیا اوله. میتونیم هر نوع سلیقه‌ای رو پوشش بدیم.
عمده ارقام خرمایی که در خوزستان وجود داره سمران، برهی، بریم، زاهدی، گنتار، خضراوی، کپکاپ و حال غیره هستش.
سطح زیرکشت نخیلات استان هرمزگان 38000 هکتار هست که از این سطح پیش بینی میکنیم امسال بیش از 196000 تن محصول برداشت بشه.
پیش بینی میشه 260000 تن خرما تولید و به بازارهای مختلف داخلی و خارجی عرضه بشه.
بر اساس گزارش فاو ایران 15% خرمای جهان را تولید میکنند.
ما از این 1,300,000 تن 70% اون به طور معمول در کشور مصرف میشه و از لحاظ تازه‌خوری و چه در بحث صنایع تبدیلی 30% اون صادر میشه.
تمومزه های بی‌نظیر خرمای ایران خواهان بسیاری در جهان دارد.
به کشورهای جنوب خلیج فارس صادر میشه، به آسیای شرقی صادر میشه، به آسیای غربی و اروپا صادر میشه و به روسیه صادر میشه.
500 میلیون دلار صادرات، اما ترنوور مالی صنعت خرمای کشور است نزدیک 1.5 میلیارد دلاره. حالا چه در بحث مصرف داخلی، چه صنایع تبدیلی و چه در بحث صادرات، ما در بحث بهره وری سعی داریم اینو افزایش بدیم تا 1 میلیارد دلار.
رئیس انجمن ملی خرمای ایران میگوید اگر به زنجیره تامین ارزش خرما در کیفی‌سازی تولید، بسته‌بندی مناسب و توسعه بازارهای جدید صادراتی توجه شود، هر نخل خرما درآمدی معادل 1 بشکه نفت خواهد داشت.
اگر بنا باشه صادرات داشته باشیم، احتیاج داریم که بسته‌بندی‌های ما از حالت سنتی خارج بشه که میتونیم قیمت صادراتمون رو و مبلغ صادراتمون رو بالا ببریم. یکی برمیگرده به خود بخش خصوصی، یعنی اینکه بتونه بازار های هدفشو سلیقه هاشو شناسایی کنه و بسته‌بندی هاشو به روزتر بکنه.
بله، متشکرم از همه شما عزیزان. انشالله که کشاورزای عزیز که در حوزه خرما هم فعالیت میکنن خیلی زحمت کشن، هوای داغ جنوب انشالله که خداوند به تنشون سلامتی بده. خیلی ممنونم که سفره‌های ما رو با خرماهای تازه خودتون مزین میکنید و ما هم لذت میبریم. انشالله که همچنان کشاورزای عزیزمون پرتوان به فعالیت‌هاشون ادامه بدن و برسن واقعا به اون چیزی که لیاقتش رو دارن. خیلی ممنونم از همه شما که این هفته هم با ما همراه بودید، بازار تهران رو شنیدید. خدا رو شکر به خاطر همه نعمت‌های خوبی که به ما ارزانی داشته. انشالله تا هفته‌های بعد، خداحافظ.
وقت شما بخیر، خسته نباشید. میگم به همکارانم در برنامه بازار تهران و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما یعنی باغ فردوس باشید.
بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستن که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه ها.
عطر حضور روشن باران گرفتن با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه هایی بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده. او هم منتظره، منتظر تا که بیایی تا سلامت رو با تنینی زیبا پلک بده.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها وضو میگیرم عاشقا، چه شاخ شاخ سیب آرزو میگیرن از خدا.
باقی فردوس.
و خدا فرمود توبه پذیر است و سخت کیفر و صاحب نعمت فراوان. خدایی جزو نیست، بازگشت همه به سوی اوست. لا اله الا الله الكریم و اوست خداوند بخشندی که سخاوتش از کران تا کران است و فیاض. با نام و یاد خدا و سلام. سلامی از دل لحظه های روشن مناجات به شما دلدادگان تسبیح و بندگی که مشتاق طاعتید و ذاکران درگاه دوست. برنامه باغ فردوس از شبکه رادیویی تهران تقدیم شما بزرگوار. با ما همراه باشید. درود بر شما همراهان عزیز، شنوندگان محترم رادیو تهران. خیلی سپاسگزارم که شبکه رادیویی تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا حوالی ساعت 12:30 در کنار شما هستیم. ساعت همینک 11:46 است و هنگام قرار عاشقی من و شما از آن ظهر با افق تهران امروز ساعت 12:07 خواهد بود. در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس هم احکام مربوط به تقلید و مرجع تقلید رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. اگر پرسشی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا در ادامه انشاءالله پاسخگوی شما عزیزان باشیم.
خدای مهربانم، این نگاه توست که میتوانم در همه لحظه های سخت محکم بایستم و با صدایی بلند و آرامشی ژرف بگویم. قصه ها و اندوه های زود گذر برایم بی تفاوت است، آنگونه که خودت گفتی فاستقم کما امرت. پس نگاهت را از من مگیر.
نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارم.
درود بر شما همراهان عزیز، 3094 برای شماست. در کنار نیایش ها و دعاهای خیری که ارسال میکنید که انشالله همه رو به اجابت بره، میتونید اگر سوالی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید. احکام مربوط به تقلید و مرجع تقلید در بخش از رادیو تهران بپرسید مطرح خواهد شد. همراه خواهیم بود با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهاری تا پاسخگوی شما عزیزان باشند. اینجا باغ فردوس رادیو تهرانه و سپاس از همراهی شما. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:07 خواهد بود و در بخش از رادیو تهران بپرسید هم احکام مربوط به تقلید و مرجع تقلید رو دربارش صحبت میکنه. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهاری همراه ما هستند. اگر شما هم سوالی دارید در این زمینه از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 همین حالا مطرح بفرمایید تا در دقایق پیش رو و لحظه های پیش رو پاسخگوی شما باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین، حاج آقای بهاری، سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز رادیو تهران در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما. در بخش احکام مربوط به تقلید و مرجع تقلید پرسیدن پسران و دختران از چه سنی مکلف میشن که مرجع تقلید داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که در سن شرعی چه دختر چه پسر قرار میگیره برای انجام امور واجبات خودش به سن بلوغ میرسه، همزمان با اون هم داشتن یک مرجع تقلید براش لازم هست. حالا اینکه قطعا حتما خودش در از انتخاب بکنه و پیگیری بکنه با کمک پدر و مادر و اون دوستان و افرادی که نسبت به اونها اعتماد داره میتونه اقدام بکنه. و سن دختر از بعد شرعیش 9 سال تمام قمریه و پسر هم 15 سال تمام قمری. حالا در اصل شمسی خودمون یه چیزی حدود 8 سال و 9 ماه حدودا دختر میشه و پسر هم چیزی حدود 14 سال و نیم برای پسر.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. گفتند آیا فرد میتونه همزمان 2 مرجع تقلید داشته باشه؟
در یک زمانی شخص میتونه 2 مرجع تقلید داشته باشه، اونم با این شرایط که مرجع تقلید او از دنیا میره و او به فتوای مرجع حی تبعیت میکنه از مرجع میت. یعنی مثلا یه زمانی خب جمعیت کشورمون اکثریت مطلقشون از امام راحل رضوان الله علیه داشتن تقلید میکردن. امام که از دنیا رفتن، خب فتوای اکثریت مراجع مثل مرحوم های گلپایگانی، مثل مرحوم های مرعشی، مثل مرحوم های عراقی و مرحوم های فاضل، هم مرحوم های بهجت، خود مقام معظم رهبری، فتوای همشون بر این بود که بقاء بر میت جائزه. حالا بعضی از حضرات فتواشون بر این بود که بقاء بر میت به تمام احکام عمل کرده و عمل نکرده، اما بعضی ها فتواشون بر این بود که فقط بر احکام عمل کرده.
بله.
خب در آدمی که مثلا مقلد حضرت امام بود و بعد مثلا به فتوای مرحوم های بهجت داشت عمل میکرد، خب فقط به فتواهای عمل کرده از حضرت امام عمل میکرد. حالا مستطیع شده بود بره حج، اینشون دیگه در اونجا از امام تبعیت نمیکرد، احکام جدید رو از آقای بهجت راجع به حج اطاعت میکرد.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. خانم فیروزه شیروان از رمشکان هم گفتن که برام این سوال پیش اومده که آیا مرجع تقلید خودش هم میتونه از کسی تقلید بکنه؟
نه دیگه، مرجع ببینید، شخص یا باید مقلد باشه یا مقلد.
بله.
یا محتاط. حالا محتاط کیه؟ محتاط کسی که خودش از خودش تقلید میکنه. متوجه شدید؟
بله.
خودش از یعنی به درجه ای رسیده، درجه اجتهاد داره، اما اینکه دیگران از او تقلید بکنن نیست، اما در حد و اندازه‌ای هست که خودش تشخیص میده این در اصل محتاط، از خودش تقلید میکنه. مقلد از کسی دیگری تقلید میکنه، کسی که مقلد هست و از او تقلید میشه، نه او اجازه تقلید کردن از کسی دیگری رو نداره، چون خودش در مرجعیت جامعه است و احکام خودش رو بر اساس همون قواعدی که خودش بیان میکنه عمل میکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. گفتن در صورتی که مرجع تقلید فردی از دنیا بره، آیا میتونه همچنان از فتواهای همون مرجع تقلید استفاده کنه؟
عرض کردم در تبعیت از مرجع فوت شده قطعا باید از یک مرجع حی ایشون اطاعت بکنه که اون مرجع اجازه بده بقاء بر میت جائز باشه. بله. قالب حضرات هم بقای بر میت رو جایز میدونن، اما به دو شکل دیگه. بعضی ها بیان به مسائل عمل کرده فقط، مثلا خب احکام نماز رو انجام میداده، حالا دیگه کل احکام نماز رو از همون تقلید میکنه.
بله.
اما واجب الخمس نشده بوده، الان داره میخواد خمس پرداخت بکنه، قطعا باید در احکام خمس به مرجع زنده مراجعه بکنه. ولی اگر مرجعی باشه مثلا مثل مقام معظم رهبری، فتواشون بر این بود که از امام راحل اونایی که تقلید میکردن به مسائل عمل کرده و عمل نکرده میتونن مراجعه کنن. خب اون دیگه کلا مسائلش از حضرت امام تبعیت میکرد، مگر مسائل مستحدثه. مسائل مستحدثه چی بود؟ مسائلی بود که جدید رخ داده، استفتاهایی که جدید رخ گرفت، صورت گرفته و در فتاوا و نظرات حضرت امام رضوان الله علیه نبوده، لذا از اون مرجع حیش و زندش از او تبعیت میکنه.
بسیار عالی. آقای خانم صدوقی از کاشان گفتن من مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی بودند و الان میخوام از رهبری تبعیت کنم و تقلید کنم، میشه عوض کنم این اتفاق رو؟
در تغییر مرجع باید این رو مد نظر قرار بده. انسان نمیتونه مرجعش رو به آسانی عوض بکنه، مگر اینکه از مرجع جدیدی که داره تبعیت میکنه بیاد بررسی های او به او اثبات بکنه که مثلا آقا من از این شخص که تبعیت میکردم الان به شخص دیگری که اومدم رسیدم، ایشون در اون شرایط مرجعیت اعلم بر اون قبلیه. حالا یه موقع هر جالب، ما حالا در مباحث داریم که دو نفر کاملا شبیه همن، از بعد علمشون، مباحثشون، آگاهیشون، تمام مباحثشون شبیه همه، فرماد اونی که سید هست و سیادت داره از او تبعیت بکنه. لذا در از این سوال کننده بزرگوار میتواند تغییر بدهد و به مقام اعظم رهبری مراجعه بکنه.
خیلی سپاسگزارم. گفتند چه نیازی هست که حتما افراد مرجع تقلید رو برای خودشون انتخاب کنن؟
ما در احکام الهی دو تا قاعده داریم، یکی اصول دینه، یکی فروع دین. اصول دین به ما فرمودن که تحقیقی انسان باید تحقیق کنه به اون شرایط اصول دین برسه، مثل توحید، نبوت، عدل، امامت و معاد، اینها رو باید تحقیق کنه انسان بهش برسه. اما در مباحث فروع دین، در مباحث دهگانه فروع دین، ما موظف به تقلیدیم. تقلید چیه؟ یعنی نظر قطعی کارشناس اون امر رو موظفیم تبعیت بکنیم. این نیست که ما بگیم آقا مثلا علم پزشکی، شما کسی نمیتونه بگه آقا من کتاب پزشکی دیگه دارم میخونم، میتونم برم خودم جراحی بکنم، خودم خب آقا من خوندم دیگه، 10 تا کتاب پزشکی خوندم. اما صرف کتاب پزشکی خوندن او رو جراح نمیکنه، او رو متخصص در اون امر قرار نمیده و قطعاً باید یک مواردی رو و مباحثی رو طی بکنه. جریان مرجعیت هم همین طوریه که بعد از غیبت صغرای حضرت حجت ارواح نافدا تا بدین روز مرجعیت شیعه بر اساس اون فرمایشات امام عصر ارواح نافدا در جامعه به عنوان نائبان عام امام عصر ارواح نافدا هدایت جامعه رو بر عهده دارن و تبعیت از اونها در این اموری که من نسبت بهش آگاهی ندارم، اطلاعات ندارم، بر من واجب هست.
بسیار.
همونطوری که تبعیت از امام معصوم واجب.
سپاسگزارم حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای بهاری. التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
یا الله.
حب الحسین.
الله 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 الله.
حب الحسین. حب الحسين
الله
حب الحسين وسيلة السعداء وضياءه قد عم